منتها در ایران یک نوع سلفیستان وجود دارن که اصلا با این سلفیستا رابطه ای ندارن، با این بخش فدایان اسلام که از اخوان المسلمین اومدن بیرون و در ایران اسمشون شد فدایان اسلام 60 سال قبل 65 سال قبل، بعدن حالا طرفدارانشون در داخل دولت جمهوری اسلامی هستن، فعال هستن و صاحبان مقام. یه بخش از سلفیستا در بلوچستان هستن، این سلفیستا را میگن سلفیست های دیوبندی. دیوبندی سلفیست های دیوبندی ها از هندوستان و پاکستان اومدن و رهبرشون یه فردی بوده از کشور هندوستان به اسم دهلوی. دهلوی نعمت الله دهلوی یا شاه نعمت الله دهلوی هندی بوده، ایشون این دیوبندی ها را به وجود آورد. امروز دیوبندی ها در سیستان و بلوچستان ایران بخشی از سنی های حنفی اون ایالت رو به سلفی های دیوبندی تبدیل کردن. خب این ارتباط پیدا میکنه با طالبان ها در بلوچستان پاکستان. در بلوچستان پاکستان یک گروهی هستن به اسم سپاه صحابه. این سپاه صحابه که همون طالبان های بلوچستان هستن، که نمیگم ما طالبان هستیم، طالبان های بلوچستان سپاه صحابه هستن که اینا دارن به این وهابی، این سلفی های دیوبندی ها که در ایران قوی شدن. در پاکستان شما وقتی که میشنوید که یک عده میرن مساجد شیعه ها را آتش میزنن و شیعه ها را میکشن، اونها به این سلفیستا تعلق دارن که نوع دومشه. یعنی اینا تکفیری نیستن، سلفی تکفیری نیستن مثل وهابی ها، ولی سلفی های دیوبندی هستن. نوع سوم سلفی ها که امروز اکثریت دارن، دارن به تدریج بعضی از کشورها را میگیرن، آقای مرسی، محمد مرسی رئیس جمهور کشور مصر، یکی از بهترین نمایندگان این جریانه،
بله.
حالا میگن سلفیست های اعتدالی. اعتدالی سلفیست های اعتدالی همان اخوان و مسلمین هستن که وقتی که قدرت رو در دست میگیرن خودشون تحت نام اخوان مسلمی در مجلس نیستن، یک حزبی درست میکنن، عموما هم حزبشون حزب عدالت و ترقیه، عدالت و پیشرفته. تحت این نام میان در داخل دولت ها. امروز مثلا شما برید در کشور ترکیه، اردوغان نمیگه من عضو اخوان المسلمین ترکیه هستم، میگه من عضو حزب عدالت توسعه هستم که در اکثریت هستیم در مجلس ترکیه. ولی اکثرا اینها اون سلفیستای اعتدالی هستند. در تونس سر کار اومدن، در بیروت، در یمن سر کار اومدن، در کشور لبنان یک بخشی از اینها فعالیت میکنن که با حمله هایی که از لبنان و از اردن به داخل سوریه انجام میدن، در داخل سوریه رهبرشان و اینا حالا در دست دارن که اینها هم به اسم تپه النصرا معروفن، که اینها هم نوعی از این سلفیست های اعتدالی هستن. حالا چرا به اینا میگن اعتدالی؟ چون اینها عمدتاً معتقدن که این سلفیست های اعتدالی معتقدن که خصوصی سازی،
بله،
یک امر به اصطلاح خدادادیه.
بله.
خدا خصوصی سازی رو به مردم داده که مردم تک تک به عنوان فرد صاحب اموال باشن، حتی حدود این که این اموال سی باشه حتی اون هم قبول نمی کنن که محدود بذارن. در نتیجه شما میتونید مثل خانواده وهابیستای تکفیری عربستان سعودی کل نفت عربستان رو داشته باشید، دولت این اینو نداره. خانواده است که این کل نفس و صاحبه. اینا معتقد به هستن که حق مالکیت مقدسه، نه حق مالکیت بر ماشین و خونه و زندگی، بلکه حق مالکیت بر منابع طبیعی. در قطر پادشاه قطر صاحب نفسه، نه دولت قطر،
نه مردم قطر.
ایشون یک فردی پادشاه به اصطلاح سلطان قطره، ولی صاحب اون نفسه رسمن و اسمن و قانونن. ببین درسته که هم جمهوری اسلامی هم رژیم شاه نفس ایرانو در واقع حراج میکردن و یک بخش بزرگی از پول اونو میدادن به طرفداران خودشون، میدادن به خانواده های خودشون، یعنی آقاها و آقازاده ها یا اون زمان هزار فامیل رو به وجود می آوردن.
بله.
ولی اقلا رسمن و اسمن که نمی گفتن که این نفت مال ماست. یعنی حتی اگر ما به اینا می گفتیم آقا این نفت مال شما نیست، می گردن بله مال ما نیست،
مال مردمه،
مال دولته.
بله می گفتن مال مردمه. بله
بله می گفتن
می دزدن بله. میگن مال مردم
از چیز دولته. بله. ولی در عربستان و قطر و بحرین اینها سلفیستایی هستن که معتقدن که بر اموال خصوصی غیر امر مقدسیه، مالکیت خصوصی یه امر مقدسیه، ولی این امر مقدس رو محدود نمی کنن که آقا تو یه خونه داری، یک مزرعه کوچیکی داری، اونجا زندگی تو میگذرونی، معاش میکنی، اون حق توه. اونو نمیگن. اینا میگن که حتی در کشور بزرگی مثل کشور عربستان شما خانواده سعودی صاحب نفته.
بله.
حتی امروز حتی از سلطنت هم خلع بشن، اونا برن به ژنو، صاحبان اون نفت هستن. یعنی این سلفیستای دیبندی ها این تیپی به جریان برخورد میکنن و اعتدالی بودنشون همینه که در واقع با رژیم سرمایه داری کوچکترین تضادی ندارن، خصوصی سازی رو میپذیرن، ضد ملی سازی هستن و مسلما خیلی تعجب نباید کرد که فدایان اسلام میگفتن که خون دکتر حسین فاطمی حلاله.
بله بله.
خب چرا اینو میگفتن؟ به خاطر اینکه اون میگفت نباید ملی بشه. خب اینا ضد ملی گرایی بودن، یعنی نه به عنوان یک گروه ایدئولوژیکی،
بله،
ملی سازی بودن.
بله اصلا
نشنالیزیشن رو رد میکرد.
بله اصلا به طور کلی اون ملی گرایی مخالف عقیده اینا هست. اینا هم خودشون امتی میبینند و همین که حتی با خب با اون شرایط اقتصادی هم به شدت مخالفند. خمینی هم گفت که ملیگرایی خلاف اسلام است و دستور خداست و ده ها و صد ها مورد دیگه.
بله. در نتیجه امروز دولت آمریکا، ببین شما اگر توجه کنید، نظام در کشورهای خاورمیانه چرا با اینها وحدت میکنه، با اینها اتحاد میکنه، اینها را به اصطلاح حمایت میکنه، رشدشون میده.
بله.
از نظر اسلحه و تکنولوژی و اینا
به شدت حمایت میکنه.
آره دیگه. ببینید شما فکر کن مثلا مصر و ایران رو مثال بزنید، ترکیه هم تقریبا مثل این دوتا سه تا کشور بزرگ خاورمیانه که هر ستا جمعیتشون بالای 80 میلیونه. دقیقا معلوم نیست 81 82 ولی بالای 80 میلیون جمعیت در این سه کشور. هر سه یعنی هر تک تکشون 80 میلیون جمعیت داره. شما در این سه کشور در 50 سال گذشته تمام نیروهای دموکراتیک، سوسیالیست، چپ، ملیگرا، حتی اون نیروهای مذهبی که ملیگرا بودن، اینا را همیشون رو قتل عام میکردن فیزیکی، به طور فیزیکی نه از بین بردن، از ایدئولوژیکی و سیاسی که از بین بردن، تشکیلات آزاد همه چیز، ولی به طور فیزیکی هم هر کس به دست شوفته به اعدامشون کرد.
بله
بله. خب پس در اون جوامع اینا تنها نیرویی که اینا میتونستن در اون جوامع برن و بر اون جوامع حکومت بکنن از طریق این گروه همون سکولاریستا بودن، سکولاریستای شاهی در ایران، سکولاریستای مبارک در مصر و سکولاریستای سرهنگان در ترکیه. خب وقتی که این سکولاریستا اومدن به مردم اونقدر ظلم کردن که مردم به تنگ آمدن ریختن خیابونها، دولت آمریکا از یک سو نیروهای دموکراتیک رو نابود کرده بود، نیروهای سوسیالیست رو نابود کرده بود، نیروهای ملیگرایی، حتی ملیگرای مذهبی رو نابود کرده بود. از سوی دیگه این سکولاریستا که دانشین در واقع حامیان منافع مملکت آمریکا بودن در اون مناطق با بی آبرو شدن.
بله دقیقا.
مثل مارکوز در فیلیپین، شاه در ایران، موبوتو در کانگو و مبارک در سرهنگان در ترکیه، مبارک هم در مصر.
بله
بله. اینا خب حالا اومدن اینا را دیوار دیرا برن، مردم به پا خواستن دوید برن. خب چی میمونه؟ تنها نیروی که میمونه همون نیروهای مختلف و متنوع سلفیست هاست که آمریکا باید با طریق این سلفیست ها بره سیاست جهانی خودش رو در خاورمیانه ببره جلو.
بله دقیقا دقیقا. یعنی اینا در واقع عملا جانشین اون سکولارهای مستبد غارتگر.
بله دیگه.
یعنی جای اینو بله جای اینو عوض میشه با.
بله بله.
یعنی تو کشورهای دیگه هم جا پارسا بناب. بله. الان تو هم مثل مصر و یا همین بعد از انقلاب خودمون یا هم بله. همه این رخدادها و این وقایعی که میگذره میبینیم امکان تبلیغات و امکان اطلاع رسانی و حرکت و امکان انتقال ایدئولوژی و نظر و غیره فقط در دست ایناست که هم سازمان دارن هم باقی موندن، بقیه ندارند، بقیه هیچ جریانی نداره، در نتیجه رشد هم نمیکنه، نمیتونه حتی در انتخابات هم مطالبش رو بیان کنه. در ضمن اینکه این دولت های مثل دولت مصر، این دولت نظامی هم به نوعی اون امکاناتش رو باز در اختیار اینا گذاشته بود، به اون طرف های دیگه، به طرف های دموکرات، به طرف های آزادی خواه نمیداد، هیچی نداشتن. حتی رسانه های زنجیره‌ای غرب هم از اونها حمایت میکرد. اینا مسائل مهمی است. وقتی این انسان نمیتونه نظراتش رو بده و مطالبش رو برسونه به دیگران، خب مردم یه عده‌ای که اون نظرات اون جناح مورد قبولشون رو میپذیرن اونا حاکم میشن دیگه.
بله یعنی به درستی شما گفتید دیگه، وقتی که اینا اومدن بعد از 20 سال در ایران تمام نیروها رو از بین بردن، تنها گفتمانی که در ایران باقی موند
مسجد
هم همون گفتمان داخل مسجد بود که فاندمنتیست ها به تدریج بنیادگرایان گرفتن دیگه.
دقیقا.
یعنی صفیه و اینا اگر یادتون باشه و پوچتی و اینا برای اینکه بعد از 28 مرداد توجه مردم رو از مبارزین که هنوز در صحنه سیاسی مونده بودن و دادگاه ها بودن مثل دادگاه خود دکتر محمد مصدق و اینا، برای اینکه توجه مردم رو از اینا جلب بکنن، دفع بکنن و معطوب به چیزی دیگری بکنن، حجتی ها اومدن گفتن که بزرگترین دشمن مردم ایران بهایی های ایرانه.
بله اون فلسفی داره.
برای اینکه مردم رو از اینکه دکتر مصدق در دادگاه دفاع میکرد از حق مردم اینا جدا بکنن، اومدن بهایی کشی رو انداختن.
بله.
یعنی
با نهضت ملی به اوجش رسوندن،
در خدمت مملکت دولت آمریکا و دولت شاه قرار گرفتن.
دقیقا. اون روزخان اون آخوندم فلسفی هم میمد رو منبر و فقط در این باره سخنرانی میکرد. بله. و
آقای فلسفی اومد گفت که باتمانگلت باید بره، از طرف خدا بهش گفتن که بره اون مثلا مسجد آقایی ها را بسونه. بله.
تخریب حضرت القدس و فریاد مهدی بیا به رهبری فلسفی
و این تمام اومد چیزی بود دیگه. اینا میخواستن که به مردم بگه نه مردم، دولت کودتا تضاد شما نیست، بهایی ها هستن، دولت کودتا تضاد شما نیست. در صورتی که مردم توی مخصوصا دانشگاه ها دانشجویان اینا به پا خواسته بودن 16 آذر اینا به وجود اومد، درسته؟
بله.
یعنی به خاطر اینکه مردم علیه دولت کودتا به پا خواسته بودن، 16 آذر بهترین به اصطلاح یادمانده ترین
آثار اصلی بله.
بله. اینا همون زمان ها شروع کردن در تبریز و تهران مشخصا به بهایی کوشی.
بله.
که توجه مردم رو معطوف بکنن، بگن آقا تضاد اصلی در ایران بین مردم و دولت کودتا نیست، بلکه بین مردم و بهایی هاست.
بله دقیقاً.